علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید کل معارف دینی و کل دعوتی که انبیا و اولیا از ما کردند، کسانی که چشمشون به حقایق این عالم باز شد، تحت عنوان کلیدواژه تقوا به ما گفتند که تقوا داشته باشید. تقوا یعنی روشن کردن مسیریاب در کوچه پس کوچه های تصمیم های زندگی، برای اینکه ما رو برسونه به خدای متعال. برسونه به خدای متعال یعنی چی؟ یعنی طبق تعبیر امام زمان ارواح نافدا، قلبمون بشه ظرف مشیت خدا، حالا به اندازه‌ای که میتوانیم. پس تقوا بزرگترین توصیه، مهمترین دستورالعمل، بهترین سرمایه و درستترین کاری است که یک انسانی که این همه سرمایه در اختیارش قرار داده شده انجام بده. تقوا یعنی اولویت خدا در تصمیم گیری ها، همون مثال روشن کردن مسیریاب که مرتب نشون بده اینجا بپیچ، اینجا برو، اینجا بیید، حالا بیست که نه، مثلا مسیر رو نشان میده. تقوا در معارف دینی ما اونچنون که بنده برداشت میکنم، پخت و پز اصلیش و خواستگاه مهمش خانواده است. یعنی اگر کسی به معنایی که دارم توضیح میدم خواست بفهمه عیار بندگیش، نسبتش با خدای متعال چقدر واقعیه، چقدر این نماز و روزه ها او رو واقعا به خدا مقرب کرده، ببینه آیا نسبت خانوادگیش با اعضای خانواده چجوریست. زن و شوهر با همدیگه ممکن است که شرایط زندگی سخت باشه که هست، حالا از جنبه های اقتصادی، از جنبه های گوناگون، ولی یک زندگی که تقوا توش اتفاق میفته این است که هیچ سختی رو به تلخی و به سردی تبدیل نمی کنن. دو تا اشاره معارفی بکنم. یکیش این که پیغمبر مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که قرآن میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، مثل پیامبر بشید، کسانی که خدا رو میخوان، کسانی که مسیر خدا رو میخوان برن، لمن کان یرجو الله، کسی که خدا رو میخواد، پیغمبر فرمودن اشبهکم بی، مردم میدونید کدوم یکیتون بیشتر از رو دست من داره مشق مینویسه و مشق زندگیشو بر اساس منش من پیامبر انجام میده. اشبهکم بی التفکم لأهله، کسی که خانواده گرمتری داره و خانواده مهربانتری داره. پس اگر پیامبر نمونه کامل انسان با تقوا هستن، فرمودن شبیه ترین شما به من کسی است که تو خانواده مهربان تر باشه. تو روایت داریم المؤمن و یأکل و علا شهوت عیاله، آدم مؤمن واقعی کسی ایمانش با خدای متعال محکم تره، این ایمانش ضعیف نیست، تو فشارها او رو خلاصه رها نمی کنه، کسی است که حتی در غذا خوردن ملاحظه کنه ببینه خانوادهش به چه چیزی میل دارن. این که سر قضا وضعی ها آقا چرا شور شد، چرا این شد، چرا اون نشد، این واقعا همین مسئله سادهی که ممکنه شبانه روز تو زندگی وضعی ها اتفاق بیفته برمیگرده به تعبیر خلاصه فنیش به شکل مهندسی معکوس، برمیگرده به این که آیا من بنیادهای ایمانیم بنیادهای قوی تری هست یا نیست. این یک نکته. نکته دیگر یا شاهد دیگر، اگر این تقوایی که راجبش این همه انبیا و اولیا فرمودن و دستورالعمل هست که هست، قرآن میفرماد کسانی که خانواده های گرم و صمیمی دارن، اینا نه تنها به تقوا میرسن بلکه اجازه دارن که بگن وجعلنا للمتقین اماما، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، خدایا ما رو خنکی چشم همدیگه تو خانواده قرار بده. این که اتفاق افتاد بعد میتونیم بگیم وجعلنا للمتقین اماما. نه تنها با تقوا میتونیم بشیم، بلکه بگیم خدای ما رو امام متقیان قرار بده. پس اگر کسی خواست اون روی واقعی بندگی خودش رو محک بزنه، جایگاه خانواده اینجاست. خانواده جاییست که نشون میده ایمان من نسبت به خدای متعال یک ایمان آریتی، جعلی، نصف و نیمه، سست و ضعیف، یا نه یک ایمان واقعی، جدی، اساسی، محکمه. پس اگر بگیم جایگاه خانواده تو معارف چیه، میگیم جایگاه خانواده، خانواده آمده است که ما رو مهیای بندگی خالص خدا کنه. از چه طریقی؟ از طریق هنه لباسون لکن و انتم لباسون لهنه. از طریق یک همپوشانی کامل احساسی، عاطفی، غریزی به این کلمه همسر، کلمه همسر که ما تو فرهنگ ایرانی استفاده میکنیم خیلی فوق‌العاده است. این کلمه همسر یعنی دو نفری که در کنار همن و در سر و در ذهنشون و در سوداشون یک چیز میگذرد. همسر یه معنای دیگرش این است که اینا همسرن، هیچ کس بر دیگری سالاری به اون معنا نداره، تقسیم کار میکنن، اینا جنس مکملن، جنس مخالف نیستن. یه ویژگی های خانوم داره، یه ویژگی های آقا داره، اینا در کنار همدیگر نعم العون علی طاعت الله. همون پرسشی که حضرت رسول از حضرت مرضیه و امیرالمؤمنین پرسیدن بعد از ازدواجشون که همدیگر رو چگونه یافتید، سخن امیرالمؤمنین این بود که فاطمه بهترین کمککار منه برای بندگی خدای متعال. خیلی نکته مهمی است. لذا همسر یعنی کسی که من در کنار او فرصتی پیدا میکنم که سر به آستان بندگی خدا واقعا بگذارم، نه فقط در ضمن یک سجده و نماز و اینا، نه تو ظرف شستن، تو سفره پهن کردن، تو نمیدونم جارو کردن خونه. مرحوم بانو نصرت امین رضوان الله تعالی علیه که آیت الله علامه طباطبایی فرموده بودن، من تا قبل از اینکه این خانم رو ببینم باور نمی‌کردم که یک خانم اینقدر رشد معنوی و علمی بتونه بکنه. ایشون فرمودن من داشتم خونه رو جارو می‌زدم، خدا به من معرفت نفس داد. یعنی اون سلوک، اون سیر الالله رو خدا در یک قابی به نام قاب خانواده امکان روزمرگی بهش داده. که فرمان اگر زن و شوهر با محبت به هم نگاه کنن، اگر نمیدونم همه این روابط میشود عین بندگی خدای متعال. پس در یک کلمه جا داره این که این روایت که فرمان محبوب ترین بنای خانواده است. یعنی چی؟ یعنی بیشترین امکان رشد رو خانواده در اختیار ما قرار میده. اگر خانواده در این تراز باشه، اون وقت جامعه روی امنیت، روی آرامش، واقعا ما خانواده هامون الحمدلله و المنه علی رغم بعضی از آسیب ها، بعضی از خلأ ها و اشکالاتی که داریم، خانواده هامون خیلی تونستن، چون محکم هستن خیلی هاشون، این فشارهایی که هست اینا رو هضم کنن، حفظ کنن. متکبر کسی است که خوبی رو در دیگری ببینه و این خوبی رو به زبون نیاره. قدرشناسی. البته حتی اگر یه طرف قدرشناس نبود، طرف مقابلش قدرشناس باشه داره کمک میکنه به اینکه آسیب رو به حداقل برسونه. قدرشناسی که حالا بخوایم معادل مثلا معرفتیشو بگیم، باید بگیم شکر. اهل دیدن خوبی های طرف مقابل بودن. واقعا این که تو روایات ما هست، متکبر کسی است که خوبی رو در دیگری ببینه و این خوبی رو به زبون نیاره. قدرشناسی بسیار بسیار کمک میکنه که سختی ها رو بتونیم تحمل کنیم. شیطان لعنت الله علیه که متاسفانه ظاهرا کارنامه موفقی هم داره در بهره‌مندی از زندگی های خیلی ها امثال بنده، شیطان به خدا اعلام کرد، یه خدا یه کاری میکنم لا تجد و اکثرهم شاکرین، یه کاری میکنم که اینا اکثرا قدرشناس نباشن. خانوم نسبت به آقا، بالاخره هر آقایی هر خانومی یه عیبی داره، یه اشکالی داره، یه ضعفی داره، یه کوتاهیایی داره، یه حواس پرتیایی داره، یه جایی اشتباهاتی، بالاخره گفت گر حکم شود که مست گیرن در شهر هر آن که هست گیرن. اینی که این بدی‌ها رو، ضعف‌ها رو مرتب گفتن، قُر زدن، نق زدن، به رخ کشیدن واقعاً غلطه. این تصمیم غلطی است. به جای نفرین بر تاریکی به تعبیر کنفوسیوس شمعی روشن کنیم. خیلی این حرف درست‌تری است. اینی که بگردیم بالاخره هر آدمی، حتی آدم های معمولی که جای خود داره، معصوم، حتی خدا، انسان، تو میدونید که اکثر قدرشناسیم که نداریم نسبت به خدا نداریم و قلیل من عبادی الشکور قرآن میفرماد، خیلی کمن که حتی نسبت به خدا قدرشناس بشن. خدای متعال هم فرموده شکر من از طریق شکر بندگانه. این که ما میگیم خدای شکرن لله، خدا میگه تو چقدر نسبت به همسرت، چقدر همسایت، چقدر فرزندت، چقدر نسبت به پدر و مادرت قدر شناس بودی، چقدر گفتی، چقدر دیدی. چون ببینید این کلید واژه رو به خاطر بسپارید، راز خوشبختی درک متقابله. حالا که فرمودن دو طرف است، درک متقابل، این که آقا از خونه، از در خونه وارد میشه، این نگاهی بکنه، خانم امروز خیلی زحمت کشیدید، چقدر زحمت کشیدید، اینجا رو گردگیری کردید، چه من صندلی رو چقدر قشنگ جا به جا کردید، چه غذای خوشمزه ای. آقا با این ادبیات شروع کنه، اون وقت خانم حتما در مقابل او قابل نداره، ما در برابر زحماتی که شما میکشید ما که کاری نکردیم. بتوانند تو خانواده قدر شناسی کنند، خوبی ها رو ببینند. والله که اسم جلالت خلقت خداست، الذی احسن کل شیء خلقه، همه چیز رو خدا زیبا آفریده. اونقدر در اون چیزایی که گاهی اوقات ما فکر میکنیم خوبی نیست، خوبی هست که نگو و نپرس. مراجعین فراوانی داشتیم که آمدن میگن آقا ما زندگی همون بن‌بست رسیده، ما اصلا نباید از اول با هم ازدواج میکردیم، اصلا این ازدواج اشتباه بوده، 10 سال 15 سال بچه‌م آمده، 2 تا 3 تا مشکل داریم، میخوایم بریم جدا شیم. با همین تکنیک که آقا آره چه خوبیایی طرف مقابلت داره، واقعا چه ویژگیایی داره، میگه حالا خدا وکیل آدم بالاخره مهربونه، نمیدونم چیه همین خوبی ها رو پررنگ میکنیم، بعد آخر جلسه میگیم واقعا باید ازم جدا شیم. میگه نه، واقعا آدمهایی که قدر ناشناس هستن اینا از هیچی لذت نمیبرن. یکی از بزرگترین ارکان قدرشناسی هنر شنیدنه. اون طرف میخواد حرف بزنه، شما سر تو گوشیه، تو تلویزیون داره نگاه میکنی. قدرشناسی یعنی تو برای من مهمی. یه وقتی من سر کلاس داشتم درس میدادم، یکی از دانشجوها سرش پایین بود، گفتم آقا به من نگاه کن، گفت دارم گوش میدم، گفتم نه به من نگاه کن، واکنش چهرهت رو ببینم، ببینم کدوم از این حرفای من رو باور کردی، کدومش رو قبول نکردی. قدرشناسی عمدش در همین سامان دادن گفتگوست. من نمیدونم چه بلایی سر بعضی از ما اومده، دو کلمه نمیتونی با هم حرف بزنی. مراجعه میکنه میگه آقا شوهر من هیچ کس رو قبول نداره، اون میگه خانم من هیچ کس رو قبول نداره. میگیم چرا؟ میگه 2-3 کلمه که با هم حرف بزنیم صدامون میره بالا. میگیم خب تو خوب حرف نزدی، اون خوب نشنیده، تو خوب بشنو. گفتش که خلاصه اهل استدلالی با یه اهل دلی با هم دعواشون، یعنی سر یه مسئله اختلاف نظر داشتن. اون اهل استدلال گفتش که من فیلم ها، تو مورچه یا میزنم لهد میکنم. اون اهل دل فرمود من مورچه هم نیستم، شما راحت. حالا اگر اون میگفت من فیلم، میگفت منم کرگدنم، اون میگفت منم، پس میپریدن به هم دیگه. واقع قصه اینی که بشنویم. انقدر شنیدن کم شده که مولوی اول دفتر اول بسم الله الرحمن الرحیم نداره، میدونید که مثنوی میگه بشنو از نی چون حکایت میکنه. اهل جهنم تو جهنم میگن لو کنا نسمع او نعقل، میگن اگر میشنیدیم و تعقل میکردیم کارمون به جهنم نمیکشید. شنیدن و خیلی حوصله میخواد و خیلی کمک میکنه به قدر شناسی، بتوانیم بشنویم، درک کنیم، یه جایی حق بدیم به طرف مقابل. فرمودن از علائم بیعقلی است که داره طرف حرف میزنه ما بپریم تو حرفش. بابا بذار حرفش تموم شه. من این وقتی کسی به من گفتش که چیکار کنیم که حرفمون اثر کنه، گفتم یه چیزی بهت میگم حتی اگه باورم نداشته باشی انجام بدی حرفت اثر میکنه. گفت چی؟ گفتم بذار هر کی داره باهات حرف میزنه حرفش که تموم شد 2-3 ثانیه فکر کن، سکوت کن، حالا میخوای فکرم بعد جوابشو بده. بلافاصله چسبیده به سخن او، وسط حرف او وارد نشو، بذار سخنش تمام شه، خودت بهش نگاه کن، او آماده تر میشه، بعد شروع کن به حرف زدن. اگر بتوانیم تو خانواده، من گاهی اوقات به مراجعین میگم این که زن و شوهر با هم اختلاف نظر دارن اشکالی نداره، اتفاقا طبیعت زندگی همینه، اما بلد باشید با هم چجوری حرف بزنید، بچه‌هاتون یاد بگیرن. این که بعضی اختلاف نظرها رو فکر میکنن باید پنهان کنن، نه، من و همسرم سر این که مثلا این مهمونی رو بریم یا نریم، این مهمونا رو دعوت کنیم یا نکنیم، این وسیله رو بخریم یا نخریم، اختلاف نظر داریم. محترم مؤدب با هم حرف بزنیم، بچه‌هامون یاد بگیرن. بزرگترین ویژگی و تربیتی که ما برای فرزندانمون باید داشته باشیم این است که اینا رو همسران خوبی تربیت کنیم، بلد بشه قربون صدقه رفتن و بلد بشه کوتاه اومدن و بلد باشه جدی وایستادن و اینا رو یاد باید بگیریم. خیلی نکته مهمی است. بحث این که ما گفتگو کردن توی خانواده ضعیف شده، تو جامعه ضعیف شده. دیدید دیگه، تا دو نفر با هم حرف میزنن و منتظر اینا بپرن به هم، این یکی به اون بزنه اون یکی. بابا ما انسانیم. یکی از جالب قرآن مجید فرماد یکی از توهین‌هایی که بعضیا به پیغمبر می‌کردن این بود که ایشون چقدر میشنوه، اذن انگار، فقط گوش انگار. قرآن فرماد اذن خیره، پیغمبر میشنوه، داره شخصیت میده، فکر کنید. لذا خیلی مهم است که این قدر شناسی از مؤدبانه و با ظرفیت حرف زدن آغاز میشه. اشکالی نداره من با ایشون اختلاف نظر داشته باشم، ولی معنای اختلاف نظر من این نیست که من ایشونو دوست ندارم. ما در یک مسئله، من چند وقت پیش به یک کسی گفتم من و تو در چند تا مسئله با هم اختلاف نظر داریم، ولی واقعا میتونیم همو دوست داشته باشیم، میتونیم به هم نپریم، میتونیم به هم توهین نکنیم. این روش اولیاست، روش انبیاست. سید الشهدا ارواح نافدا، هر کسی میخواست با او سخن بگه اجازه بهش میداد. حتی بعضی میدن توهین میکردن به امام، روایتش فراوانه، حضرت گوش میدادن توهیناش که تموم میشد. در مورد امام حسن مجتبی هست، فرمودن فکر کنم غریبه ای، بیا بریم خونم و اونای خسته ای استراحت کن. میگو بابا من دارم توهین میکنم. فرمود ما بلدیم کارمونو. شنیدن ظرفیت میخواد، وجود با محبتی میخواد که به نظر من بخش عمده از قدرشناسی اینه. یه بخش دیگری هم از قدرشناسی این است که من اون خوبی طرف مقابل رو به زبان بیاورم. همین کلی وقتی سر سفره نشستیم نگه خانم دست درد نکنه، بگو به به چقدر این سبزی ها رو خوب پاک کردین خانم، خانم خورش چقدر جا افتاده بود، چقدر این نونا هرچی هست خانم، چقدر خوبه که ما کنار هم داریم غذا رو میخوریم. وقت شما ببینید اون طرف صد بر حالا مثلا این غذا شور بشه، یه وقت تعدیق بزن بسوزه، ول نمیکنن بعضیا دور از جون عزیزانی که اینجا هستن. خیلی میتونیم راحت تر زندگی کنیم، شیرین تر، علی رغم مشکلاتی که هست. من چند وقت پیش جاتون خالی رفتم زندان، البته هنوز منو دستگیر نکردن، ولی بالاخره اگر پرده برافتد نمیدونم چه کنیم. اونجا اون بزرگواری که توی زندان مسئولیت داشت گفتش که آقا تو زندان مثلا باز بعضی از خلاف ها و اینا وجود داره، مثلا حالا هرچی. بعد گفتم شما یه خورده صحبت کن برشون. من رفتم گفتم من میدونم که بعضی از شما اینجا که گیر افتادید، از برادر، از پدر زن، از مادر زن، از پدر شوهر، نمیدونم فامیلا، انتظار داشتید که بیان سند بیارن آزادتون کنن، نیومدن. بعد کم کم اینا جا به جا میشدن، فکر کردن من حبس کشیدم. من میدونم بعضیاتون اصلا جرمتون واقعا این مجازاتش نبوده و فلان و بهمان و اینا، خلاصه زمین و زمان بر علیه شما بوده، شما اومدید اینجا. دیگه بعده که خودتون بر علیه خودتون باشید، اینجا دیگه حداقل خودتون بر علیه خودتون نباشید، این خیلی بده. اون طرف کوتاهی کرد، اون یکی نامردی کرد، اون یکی بی‌دقتی کرد، خودت دیگه بر علیه خودت نباش حداقل اینجا که اومدی. چون اونجا هم واقعا بعضی از کسانی که زندان بودن به حدی شریف، به حدی خوب، به حدی متنبه و واقعا انسانهای بزرگی من در زندان دیدم. واقعا عرض میکنم به این حضرت معد، انسانهای وارسته. خب بالاخره یه خطایی کرده بود، یه جایی اشتباهی کرده بود، ولی خب بعضی هم بودن اونجا. باز دوباره ما رفته بودیم رو بزنیم به یه کسی که بیاد رضایت بده. اون کسی که قاتل بود، اینو بچهشون کشته شده بود، قاتل تو زندان بود، که بیان رضایت بدن اون نجات پیدا کنه. مادر اون بچه‌ای که کشته شده بود، اون جوونی که کشته شده بود، گفت آقای سلک بی خود نگو، این آقای که تو زندونه داره این کارو می‌کنه، این کارو می‌کنه، این کارو می‌کنه، این کارو می‌کنه اینا. گفتم آقا رضایت نده. بعضی هستن واقعا ممکنه اینجا، ولی بعضی هم به حدی خوب، به حدی خلاصه پیشرو که مگو و من پرسیدید. از رو بخونم روایت امام حسن عسکری ارواح نافدار. این روایت از امام حسن عسکری است که چند تا توصیه است توش، که فرمودند که فراوان ذکر خدا رو انجام بده. ذکر خدا یعنی ذکر محضر خدا و ذکر الموت و تلاوت القرآن و صلات علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم. فراوان صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید. بعد فرمودن فإن الصلاة علی رسول الله عشر حسنات، 10 حسنه داره. بعد فرمودن احفظوا ما وصیتکم به، اون چیزی که وصیت کردم به شما اینو حفظش کنید و رعایتش کنید. یکی از حالا فوت کوزه‌گری که میگن حالا چون حالا اقشار مختلف هم مثلا، یکی از چیزایی که زندگی رو از اون تیزی، از اون تلخی، از اون سردی میتونه نجات بده، خیلی هم مؤثره و خیلی هم به قول معروف اثر بخشه و خود اهل بیت هم صلوات الله علیهم اینجوری بودن، اهل مدارا بودن، اهل رفق بودن، نرم بودن. خلاصه یعنی این که من راه تو را بسته، تو راه مرا بسته، امید رهایی نیست وقتی همه دیواریم. این که من بگم همینی که من گفتم، واقع قصه این است که خدا هم همه حرفاش انجام نشده. ما گاهی اوقات خیال برمون میداره، فکر میکنیم اونی که ما گفتیم باید اتفاق بیفته. بله ما توضیحمون رو میدیم، استدلالمون رو هم بکنیم، ولی نسبت به نتیجه گارد رو باز کنیم خیلی کمک میکنه در همدلی. همه یه تلاشتون هم بکنیم، همه یه توضیحی که داریم راجع به اون چیزی که نظرمون هست بگیم، ولی واقعا نتیجه رو واگذار کنیم ببینیم چی میشه. مثلا همین مثالی که زدم، حالا گفتم مثلا میخوایم فلان مهمونی رو بریم، یا پسرمون دخترمون میگه آقا نه من خستم، من حالشو ندارم، من نمیتونم، من نمیام، حالا یا هر مثال دیگر که شما تو ذهنته، بگیم خیلی خوب رفتن این ویژگی ها رو داره، این خوبی ها رو داره، استدلالمون رو بکنیم، ولی بگیم خیلی خوب انتخاب با تو، تو خیلی کمک میکنه. اگر من یه روزی وادار کنم فرزند خودم رو به یه کارهایی، ممکنه تو اون لحظه انجام بده همسر خودم رو، ولی یک تفاهمی رو در طول مسیر زندگی از دست دادیم. اصلا عجله نکنیم که تو یه مسئله یا تو دوتا مسئله درست نشد، اشکالی نداره، تجربه میشه برای آینده. اصلا آدمایی که صفر و یکی فکر میکنن یا خیلی خوب باید باشه و الا خیلی بده، اینا واقع بین نیستن. از شرایط اصلی موفقیت و خوشبختی این است که انسان واقع بین باشه. واقعیت اینه که حتی خدا هم این همه امر و فرمان به ماها کرده، خیلیشو انجام ندادیم دور از جون تک تک شما، اما خدا این امکان رو دوباره فراهم میکنه، دوباره شرایط رو فراهم میکنه، سور و سات بندگی رو به هم نمیزنه و امکان بندگی رو از ما نمیگیره. من گمان میکنم این مدارا کردن، همین که حضرت امام فرمودن برید با هم بسازید، کنار بیایم، اینی که بالاخره تلاشم رو میکنم، توضیحم رو میدم، اما ممکنه بشه ما حتی حضرت نوح باشیم، فرزندمون ممکنه به حرف ما گوش نده. ما فقط مهم اینه که کشتی رو درست محکم آماده کنیم، جادار باشه کشتی اون تصمیمی که داریم میگیریم. ممکن است شما فرزندت رو هم صدا بزنی بگی من نمیام، من میخوام برم رو کوه، میگیم بابا طوفانه، نگاه کن پیغمبرم هستیم، اونم فهمیده که ما دوستش داریم، ولی بالاخره به دلیل اینکه هر انسانی سرنوشتش دست خودشه بگی من نمیخوام بیام سوار این کشتی بشم. انا، ببینید قرآن چه تصویر زیبایی رو داره، پیامبران چجوری با مردم حرف میزدن، انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین، میگن یا ما یا شما، یکیمون یا داریم درست میگیم یا داریم اشتباه میکنیم، همون فنون مذاکره. این جزء چیزایی است که به نظرم اگر کسی، پدر و مادری، حوصله اجرا و انجامش رو داشته باشن، خیلی از این تلخیایی که تو زندگی هست اینا از بین میره. زن و شوهرها واقعا درگیریامون خیلی وقتا اینه که من فکر میکنم حتما اونی که من میگم باید انجام بشه، این تابلو باید رو این دیوار باشه، حالا بگو آقا شاید رو این دیوار قشنگتره، خب بزنیم رو اون دیوار، گفت ای دل جهان به کام تو شد، شد نشد نشد، زراب خانه ای که در آن سکه میزنن، یک سکه هم به نام تو شد، شد نشد نشد. معلومه این حرفی که دارم میزنم منافاتی با امر به معروف و نهی از منکر نداره، منافاتی با انجام دستورات الهی نداره، ولی من میخوام بگم وقتی ما گاردمون نسبت به هم باز باشه، رفق و مدارامون بیشتر میشه باشه، تفاهممون، همدلیمون بالاتر خواهد رفت و میزان لذتی که از زندگی میبریم بسیار معدلش بالاتر میره. اگرچه ممکنه در یک نکته من عصبانی بشم، حرف من انجام نشه، خدا رحمت کنه حضرت امام رو، یک کسی گفته بود آه فلانی شما رو قبول نداره، گفته بود من از اصول دینم که منو قبول داشته باشه، خب قبول نداره. خیلی این روحیه بزرگیست که اگر کسی این روحیه رو داشته باشه، من گمان میکنم با منطق، با محبت، به توافقات خیلی بیشتری تو مسیر خواهند رسید. خدایا به حق این حضرت معصومه که آبرومندن، به حق این حضرت معصومه که عالم شیعه رو در پناه خودشون قرار دادند، به حق این بانوی بزرگواری که پیش حضرت رضا ارواح و نافدا، پیش حضرت موسی بن جعفر ارواح و نافدا وجیهه بودند، و بسیار معتبر بودند. تو رو سوگندت می‌دهیم اون چه در این عالم خیر و نورانیت و برکت به بندگان خوبت عنایت کرده ای و می‌کنی تفضلن و مجانن به همه ما و حقداران ما نیز کرامت بفرما. همه جوانای ما رو، همه جوانای این جمع و این شهر و این دیار و این کشور رو از جمیع آفات و بلیات و انحرافات و امراض ظاهری و باطنی در امان بدار و ما رو انشاءالله جز زمین سازان ظهور امام زمان ارواح نافدا قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.